problem. و خیلی مزرم از کنفرمت کنم تبریک عرض میکنم هفته سنوزتی رو به همه هنرمندان این حوزه و علاقمندان به این حوزه به دیده بیتان رسانه رو منتم کنید کنم ایام مویدونی شب هست هم دیدن شما تو کردن رو منتم کنید ایام رو هم با خدمت شما تبریک عرض کنم خواهی میکنم از دولت بینید که به هر حال ما قصد داشتیم مطابق روال گذشته در این فضای مصدق و امکانات مناسبتری در خدمت شما باشیم تا به دلیل محدودیت‌های متأثر از شیوع کرونا مجبور شدیم که در فضای باز در واقع برنامه داشته باشیم. از فضاش خب خودش جذاب هست، ولی به لحاظ امکانات و رسانه و در واقع اون امکانات رفاهیش طبیعتاً که با محدودیت مواجهیم از دولت از همه شما عزیزان عذرخواهی می‌کنم. جا داره من یه تبریکی هم بگم و یه تشکری هم بکنم، اولا از سرکار خانم عباسی که حالا امروز حضور ندارن و بایشتر شدن فعال حوزه سردستی هم هست که این هفته در واقع اولین نشست در واقع مشکلاتی رو که ایشون زحمت همانی کشیدن در هفته صنایع‌دستی هست. به شما هم تبریک میگیم آقای سجلی، شما علاقه‌مند لاله‌گیری شهر جهانی هستید و به هر حال علاقه‌مند حوزه سردستی. من تلاش میکنم بخاطر زیاد وقت خلاصه عرض کنم که چند جمله هم آخر بحث اگر هست و هم که ازم مخاطب سالها رو بکرم. در خصوص صنایع‌دستی موضوع اون سوال پرسیدن در مورد بسته‌بندی صنایع دستی را بسیدن و چه برنامه‌ای داری و چرا بسته‌بندی هایی که در صنایع تخمرغ گذاشته میشه و چه علاقه داری؟ عرض میکنم تا ببینید واقعیت تقدیم هست که صنایع دستی یک موضوع هنری و اقتصادی از جنبه فروش یک موضوع کاملا بازاریابی و اقتصادی، یعنی بین عرضه کننده و تقاضا کننده، بین فروشنده و خریدار این ارتباط بر اساس ارزش‌های بین اینها اتفاق می‌افته. اگر خریداری علاقه‌مند باشه به صنایع دستی و بسته‌بندی خاص، فروشنده حتما به اون سمت می‌رود. اگر خریداری علاقه‌مند باشه جنسی رو به صورت فرده بخره، حتما فروشنده به سمت سوابق فروش فردی می‌رود. ما مرتب این جلسات رو گذاشتیم. ایرادی که وجود داره اینه که چون هزینه بسته‌بندی وقتی اضافه می‌شه به قیمت صنایع دستی، معمولاً خیلی از خریداران استقبال نمی کنند، نه همه خریداران. ببینید در حوزه صادرات ما تجربه کردیم و پرسیدیم چرا شما بسته‌بندی نمی کنید، میگن چون در واقع قیمت تمام شده افزایش پیدا میکنه، مشتری علاقمندتر این هست که به صورت فرعی و بدون بسته‌بندی دوست در واقع خریداری کنه. آن چیزی که بر ذمه و بر عهده ما هست این که اهمیت صنایع دستی در بسته‌بندی در صنایع دستی را بخواهد و موضوع بازاریابی و توجه به این مقوله و آموزش‌های لازم رو که وجود داشته باشه، ما به تکرار هم سمینار داشتیم، هم همایش داشتیم، هم آموزش برگزار کردیم و هم خواهی کرد. یعنی آن چیزی که باید اطلاع رسانی باشه ما انجام بدیم و حمایت هم می‌کنیم. اما آن چیزی که نیاز هست شکل بگیریم که در واقع این قیمت تمام شده متناسب با نیاز مشتری باشد تا مشتری حاضر باشه هزینه و بسته‌بندی انجام بده. یک محدودیتی هم وجود داره. تولیدات صنایع دستی بسیار متنوع هست. همین میزان تنوع بسته‌بندی رو کار سخت‌تر خواهد شد و هزینه برتر خواهد کرد. بنابراین این هم یکی از محدودیت هست. خیلی در واقع ما هم تأکید کردیم هم آرزو داریم که ما به سمت سویی بریم در روی صنایع دستی خصوصاً در روی صادراتمون که بتونیم با جنس‌های با ابعاد دوسه کوچیک‌تر ولی از درصد بیشتر در واقع مشتریامون پیدا بکنیم، بتونیم اینجور بتونیم که هم مواد اولیه‌مون کمتر بشه، هم هزینه حمل و نقلمون کمتر بشه و هم وقتی که دوسه اون محصول ما کوچیک‌تر شد عملاً بسته‌بندی راحت‌تر و شاید با بسته‌بندی‌های محدودتری تیپ‌های محدودتری بسته‌بندی مطلوب رو در واقع ارائه بدیم، هر شبت کتاب به این سمت حرکت کنیم. این در واقع برنامه ترویجی هست که ما داریم و مرتب در جلساتمون هم ارائه می‌کنیم. اما امروز هم اگه شما بخواید برید صنایع دستی بخرید، اگر بخواید به یک
مثلا یه مشکل بخرید داریم کنید. اگر نه مسئله قیمت برای این مهم باشه این مقابل شدید همین فقط مشکل خالیش رو در واقع دکتر روزنا رو برای آن بسید. برحال نیاز مشتری
جا به جا کنید و همون فضای باز اقتضاعات خاصی دیگه هم باید فضای آزاد و بازه. حالا اگر میچسبه شما از نیمه آفتاب دارید میخورید. شما بچرخید با آفتاب.
هر سبت خدمتون.
خب این خوشبختانه بین ده رشته ای که اعلام شده بود که مورد حمایت قرار بگیره همه رشته های حوزه گردشگری و از جمله سنت‌دستی هم شامل شده بود. اما خب محدودیت های مالی در واقع دولت برای حمایت هم شما همه اشراف دارید که محدودیت زیاد هست. اگرچه ما حوزه سنت‌دستی هم بیشتر این آسیب رو از در واقع عدم تولید نداشت، بیشتر از عدم امکان فروش داشت، چون تولید خیلی با مطمئن کارگاهی ما یکی دو نفر است و میتونن تولید کنن توی ایام تحصیل. هم بیشتر در واقع مشکلاتی که گریبان گیر این عزیزان شد این بود که مثلا در ایام عید فروش خیلی خوبی داشتن، این امکان ازشون در واقع گرفته شد. توان اقتصادی در کل تحت تاثیر قرار گرفت، گردشگری به عنوان یکی از مهمترین مشتریان اینا تحت تاثیر قرار گرفت، میزان فروششون در واقع کاسته شد. خب اون امکانات و حمایت هایی که دولت مطرح کرده در قالب حوزه بیمه بیکاری مشروط برای اینکه شرایط بیمه بیکاری داشته باشن، بحث بیمه شده ها و همچنین وام، اون حمایت ها شاملش میشه. البته اقداماتی هم الان در وزارتخانه در حال پیگیری هست که برای برخی از حوزه های کاری ما هم از صنایع دستی و گردشگری که شرط ویژه دارن، مثلا بومگردی های ما ممکنه حالا به صورت در واقع بونگ های بزرگ بیمه نکرده باشن خیلی از کارکنانشون رو، اگرچه این کار غیر قانونی هست. هر شب یا حوزه کارگاه صنایع دستیمون اینها هم بتونن از این حمایت ها بهره مند بشن. این اقداماتی که در سطح ملی در حال پیگیری هست و به فراخور وقتی که اعلام بشه ما هم در خدمت ایشون هستیم، اما ما اقدامات لازم رو برای شناسایی و انعکاس انجام دادیم. خود ما هم برنامه‌هایی در سطح استان داریم به خاطر اون نقیصه عرضه بتوانیم در واقع در چارچوب برنامه‌های امسال نمایشگاه‌های فصلی و موسمی مون رو بیشتر داشته باشیم که بتونیم یه بخشی از اون عقب موندگی عدم عرضه صنایع دستی رو جبران کنیم. حالا برنامه‌ای هست که حتی از خدمتتون یکی از برنامه‌مون که داریم پخته می‌کنیم، امیدوارم انجامش بدیم که یک جمع بازار صنایع دستی در همین مکان داشته باشیم به صورت مرتب. هر شب از خدمتتون که در واقع از صنایع دستی داشته باشیم در واقع نظری جمعه‌ها تا ان شاءالله بتونیم بعد از اون کاستی‌ها رو جبران کنیم. در مورد وارد صنایع دستی، حالا خوشبختانه متأسفانه بعد از این در واقع تغییرات نرخ ارز عملاً توجیه نداره واردات صنایع دستی، صنایع دستی به معنا وارد نمی‌شه. اگر می‌بینید مثلا صنایع دستی با شکل و شمایل صنایع دستی خارجی تولید میشه و خصوصاً بیشتر در واقع طرح قالبی هست، خیلی صنایع دستی هم محسوب نمی‌شن، اینا کپی سازی‌هایی هست که به صورت بومی در داخل استان داره انجام میشه، مشابه محصولاتی که قبلاً از کشورهای دیگه چین، ترکیه وارد می‌شد، خودشون ماشین‌هایی رو وارد کردن و دارن مشابه همون‌ها رو تولید می‌کنن و می‌فروشن. تولیدات داخل هست، اشتغالش مربوط به داخل هست، از رفتش مربوط به داخل هست. غالبا هم صنایع دستی نیستن، اینا تولیدات قالبی هستن، اما صنایع دستی به دلیل اون در واقع اختلاف نرخ ارز خب عملا الان وارداتی ما نداریم. موضوع خارج از دستور استر و الوند را مطرح کردن به خاطر اینکه ما پاسخ ایران بدیم، ولی ترجیحمون این است بیشتر در دستور کار باشه که حق در واقع صنایع دستی ادا بشه، اگرچه پاسخ بقیه سوالا هم حتما هست ما پاسخ رو اونها. در مورد استر و مردخای آرامگاه استر و مردخای به هر حال اونجا آن چیزی که ما متولی هستیم یک بنای تاریخی هست که ما به عنوان متولی اون بنای تاریخی هستیم. خیلی از بناها از شنهای مختلف هم ممکنه دارای اهمیت یا حساسیت خاصی باشد، ممکنه مثلا ما در یک امامزاده بنا شما متولی باشیم ولی هر شمت خدمتون اوقاف هم متولیش باشه. در مثلا آرامگاه بوعلی سینا بنای اون رو ما متولی هستن، مشاهیر و مفاخرش رو مثلا اداره ارشاد عرشت از این چارچوب ما متولی در اون بنا ثبت ملی هست، بنا ارزشمندی هست که توضیح ما برمیگرده، اما اداره اون مجموعه توسط خود انجمن کلیمیان اداره میشه، یعنی در وقتی در ذمه ما نیست، در ذمه مثل هر بنگاهی، مجموعی، کارگاهی، ساختمانی مالک خاص داره و خودش هم متولیش هست. اونجا متولی اون بنا خود انجمن کلیمیان ایران هست که اداره میکنن. متاسفانه خب به هر حال فضای رسانه‌ای خارج از کشور که انتظاری ما نداریم که بخواد در واقع به نفع کشور ما حرکت کنه، تو این روزا هم بدتر خوشن در واقع سردمدارشون هم که سردمدار استکبار هست ایادیشون در امریکا به هر بهانه دنبال این هست که در واقع فضا سازی کنه علیه کشور عزیزمون ایران، به موضوعی که اصلا اهمیتی نداشت خب دامن زدن، یعنی یک آتش‌سوزی خیلی محدود آن هم نه در بنای میراثی، در یک بنای جنبی به صورت محدود اتفاق افتاده بود کلن یه مقداری در واقع موکت سخته شده بود و یه جاروبرقی هم گوشه گذاشتن اون سخته بود. حالا دودش مثلا میتونه بخواد دیوار در واقع سیاه کرده بود که نهایتا اونم ما رنگ‌آمیزی کردیم در حال انجام این مقداری هم سیمای برق در واقع آسیب دیده بود متأثر از همین شعله‌ای که در واقع آتیش داشت. این اتفاق در واقع کوچیکی بود که هر جای پشتش افتاده بود. ما همین روزا توی مثلا حکمتانم که مأمور بشه دیگه علاقه خود خاطر کرد. اما هیچ کس نیومد این سر و صدا و هیاهو رو که کجای دیدم مثلا مثلا آتیش که افتش کرد نمیدم ما یک پانکه بیاد نمیدم نظر بده یکی به نظر بده بی دلیل هر شرط خدمتون به دنبال در واقع فضاسازی رسانه‌ای بودن اما موضوع محدودی بود. هم نماینده فعلی مجلس انجمن کلیمان هم نماینده فعلی نماینده مجلس قبل شده مجلس معرفی شد هم نماینده مجلس قبلشون هم نماینده مجلس بعدشون هم اومدن خودشون بازدید کردن خودشون مصاحبه کردن خودشون مثلا تعجب کردن و خیلی هم مثلا مصاحبه خوبی کردن که ما قبل از اینکه در واقع بخوایم به این چیزا بپرسیم که ما در واقع کلیمی هستیم یا مسلمان ایرانی هستیم و برامون دشمن واحد ایران دشمن واحد همه ما هست و همه ادیان و مذهبی که داخل کشور هستیم و آمریکا رو دشمن خودمون می‌دونیم و دلیل نداره لزومی نداره اونا دلسوزتر از ما به کشورمون باشن. بس موضوع بررسی داره میشه که آیا اساسا این موضوع عوامل انسانی بوده، عوامل غیر انسانی هست، سهوی بوده، عملی بوده، این موضوعاتی که باید بررسی بشه به هر حال. ببینیم در واقع به چه شکل بوده. اما موضوع بسیار محدود و پیش پا افتاده بود و اساساً اینقدر دامنه نداشت. در مورد الوند آن چیزی که در واقع مهم هست من دو تا نکته رو اشاره کنم که مصاحبه هم عرض کردم خدمت. ببینید ما یه مجموعه در واقع تأسیسات داریم به نام دهکده تلکابین گنجنامه که اینجا در واقع سرمایه‌گذار منطقه نمونه‌ای دامنه شمالی الوند ما هست. اینجا محدودش مشخص هست. در درون محدوده و هر تأسیسات گردشگری هر تغییری بخواد بده چون قبلش میاد سایت پلانش رو و طرحش رو تصویب میکنه در کل ما. سایت پلان مناطق نمونه حتی توی کارگروه گردشگری هم مصوب میشه. بنابراین اون طرح اگر تغییری قرار باشه در داخلش انجام بده حتما باید با هماهنگی در کل ما و اگر منطقه نمونه باشه باید در کارگروه میراث هم مصوب بشه. هر تغییری در اون چارچوب انجام میشه. در خارج از محدوده منطقه میمونه که این بحث در واقع اصلاح مسیر اون مباحثی که مطرح شد تقریبا میشه گفت در خارج از منطقه در داخل منطقه میمونه. اساسا مسئولیتی مجموعه تأسیسات ما نداره و از این بابت به اداره ما بر نمیگرده. اگه چه در اونجا بر میگرده به لحاظ کنه عرض میکنم من میخوام بگم این ارتباط با تأسیسات ما نداره. اما در کوهستان الوند چون کل کوهستان ثبت ملی شده دستگاه مختلف زیمت خل هستن. طبیعتاً دستگاه منابع طبیعی برحال بر اساس وضعیت ذاتیش اینجا زیمت خل هست چون توی حریم شهر هست زمین ها قاعدتاً واگذار میشه شده به روشهرسازی زیمت خل هست. ما چون ثبت ملی هستیم شده زیمت خل هستیم هر گونه ساخت و سازی که هر دستگاهی باید مجوز بده و هر کس انجام بده باید با هماهنگی و اخذ استلام از ما به عنوان متولی ثبت ملی انجام بده زمین که حتما هماهنگی با سایر دستگاه هم باید انجام بده. در مورد این تصدیق که انجام شده بود هیچ هماهنگی و استلامی البته با اداره ما انجام نشده بود. اما یه نکته هم اشاره کنم اونجا بر اساس استاندارد تلکابین بین مبدا و مقصد ما باید یک راهی رو برای ایام بحران داشته باشیم. حالا فارغ از اینکه این راه چقدر باشه چقدر اما این الزام رو ما داریم. سال گذشته هم همین تابستون گذشته ما شاهد بودیم که به دلیل مشکلاتی که داشتیم تلکابین مجبور شد چند ساعت متوقف بشه. آخر شب در واقع آخر روز هم بود اوایل شب هم بود مجبور شدیم ما تخلیه میدان میشان رو به صورت در واقع ماشین آفرود ماشین کمکدار انجام بدیم. باید ما مسیر نداشته باشیم چجور اینا رو در واقع ما منتقل کنیم؟ باید کنیم باد شدیدی بیاد اتفاقی بیفته تلکابین متوقف بشه چجور ما باید افراد مقصد رو به پایین در واقع به مبدا منتقل کنیم؟ این استاندارد رو داره. زمینه که همه شما دوستانی که در واقع به لحاظ سنی قبلا در واقع رفتن و قبل از تلکابین اهل کوه کوهنورد بودن میدونن که اون مسیر جاده بود. آقای یاری آقای مزاری دوستان من هم دوران دانشجویی همیشه این مسیر رو که میرفتم برگشت چیزی بخاطر که زانو آسیب ندیده از این مسیر میومدم. این مسیر بود ولی آن چیزی که ما هم هست اینه که مداخله در داخل الوند به دلیل همین حساسیتی که شما دارید و همه ما هم داریم باید در حد ضرورت و حد اقلی باشه و با هماهنگی. این دو نکته در واقع نکته اساسی است که ما هم تاکید کردیم که اگه خبر از کسی اتفاقی در واقع در اونجا رخ بده، اولا باید ضروری باشد، دوما باید با هماهنگی انجام شود. بیشتر از ضرورت مداخله و زخم کردن الان به هیچ وجه مورد پسند نیست و هیچ کدوم از ماها به عنوان مزیت استراتژی که من استانمون نمی‌پذیریم که بیشتر زخم بشه و بدون هماهنگی هم هیچ اتفاقی پسندیده نیست. این هم نکاتی بود در مورد الان بسات شده.
کمتر در واقع متوجه بشیم. اگر اون مطلبی ممکنه سوالا نبود، من آخر اشاره می‌کنم. بهره‌وریمون بیشتر بشه.
من سه تا سوال کوتاه دارم، حالا جواب شما شاید بلند باشه. یکی این که موزه میدان امام بالاخره وضعیتش به چه صورت میشه؟ چون آینه شهر بسیاری شهر میشه گفت گردشگرمی که مارد امیدان میشن از این نماد خیلی بدی داره. مثلا این ساوشهایی که در تپه خدمتان من میشی جان جنگن انجام شده چه آسایی به دست آمده و سوم تمدیداتی برای گردشگرانی که در مسئله کرونا بهتر اقتصادی شدن و در آیندن ادامه خواهد باشیم کرونا از منظری که گفتن نشدی حالا حالا مهمان ما هست و نمیده و این گردشگری هست
بله سوال من مطرح شد.
آقای محمدی بزرگوار
آره ما پاشته میگه آفتاب خیلی خوبه بعد الان خودش آفتاب یه ذره خوبه نباشه بفرزیم
قسمت سن از دادیه. کسات سن یک کوتاه بودن دوره مدیریت ها. آره تو سرکانی ها خوب بوده. بعضی کوتاه بود. من دوباره تکرار میکنم دوستانی که اگر اختلاف دست کنم راحت جابجا کنم ما بیان جلوتر دوستان ردیف اول ما هم بقید نیاز باشم من اومدم جلو که همه دوستان رو زیارت کنم میگم اینجا پیس پیس بشه
خوب میکنم زیادش کنم خوبه گردی بخیر گردی بخیر گردی
خب هر شب خدمتون در مورد احیای رشته‌های منفور صدا میاد این میداریم آقای هر شب خدمتون مظاهری پاسخ دقیق بدم که برنامه هم داشتیم هم داریم انشاءالله سر در خصوص سایت موزه میدان امام ببینید سایت موزه میدان امام از اول در واقع قرارمون برای بود کار کاوش رو ما انجام بدیم طرح معماری رو ما تهیه کنیم با مشاور و ببریم مصوب کنیم اجراش رو در واقع دوستانمون در شهرداری بپذیرن ما کاوش رو که همتون در واقع بسط شیشه‌ای بودی و مصوب مستندات داشتید هر روز گزارش هم داشتید انجام دادیم طرح معماری قرارداد و مشاور بستیم معماری طرح تهیه شد مصوب شد 1/1/1397 ما همون در واقع طرح رو ابلاغ کردیم برای اجرا به شهر. خب البته اجرای اون و تامین هزینه به هر حال با محدودیت‌های اعتباری که وجود داره همیشه با چالش‌های مواجه میشه. منتها خوشبختانه عزم شهرداری و عزم استان و عزم سازمان در واقع راه شهرسازی که برای اینکه بتونه از محل اعتبارات زیرفت کمک بکنه وجود داره. و هر شبت همه کار زخمی شده آن چیزی که در واقع ما از جلساتی که داشتیم پیشبینی بودجهشون رو کردن که در واقع بتونن تکمیل کنن پروژه رو به خاطر این وضعیت در واقع قیمت مسائل اینو برآورد اولیه‌ای که فکر می‌کنم حدود 3 میلیارد تومان بود تغییر کرده نیاز بود در واقع این برآورد تغییر کنه و تامین اعتبار تغییر کنه طبیعتاً قرار دادن بر اساس قانون شرایط دارن شما یه قراردادی میتونید 25% کمتر یا بیشتر بکنید نمیتونید بیشتر از اون تغییر بدید بنابراین لازم حقوقی ممکنه مجبور شید قرارداد ما 48 کنید قرارداد فسخ کنید قرارداد جدید منعقد کنید این مشکلات توی اجرا وجود داره و طبیعی هم هست و البته هم با توجه به همون دغدغه‌ای که شما داشتید که به هر چشم شهر هست مرکز شهر هست این مطالبه هست و به همین دلیل هم
من اطلاع دارم تو جلساتش حتما حضور دارم که در واقع به جدیت در حال پیگیری هست. اون خب به هر حال ملاحظات اجرایی ملاحظات خاص خودشه، به هر حال نیاز هست هماهنگی انجام بشه، نیاز هست قراردادی در واقع تامین اعتباری بشه. طبیعی است که یه مقداری از شبات خدمتون اینها زمان رو به خودش اختصاص میده. در خصوص کاوش ما نوشیجان کاوشی نداشتیم، اما در حکمتانه کاوش داشتیم که خدمت برخی از دوستانم بودیم. ما در حکمتانه با این فصلی که کاوش انجام شد عملا 22 فصل کاوش را انجام دادیم. حکمتانه هنوز سوالهای در واقع زیادی در موردش وجود داره، رازهای زیادی در موردش وجود داره که باید بهش پرداخته بشه و پاسخ این سوالات در واقع داده بشه. یکی از نکات دیگری هم که در مورد حکمتانه وجود داره و تا حالا اتفاق نیفتاده اینه که اساساً نتایج کاوش ها هم هنوز خصوصاً 11 فصلی که آقای دکتر صراف زحمت کشیدن به صورت مدون منتشر نشده. این هم نکته‌ای هست که در مورد حکمتانه وجود داره. از جمله سوال‌هایی که وجود داره در مورد حکمتانه این هست که آیا قدمت اون قبل از دوران در واقع منسوب به اشکانی با اون معماری که وجود داره، آیا آثاری ما داریم؟ بین کارشناسان باستان‌شناسان اختلاف نظر هست و طبیعتاً کاوش‌ها انجام بشه تا داده‌های بیشتری داشته باشن و در کنار هم قرار دادن این داده‌ها بتونن بهتری در واقع برسن. این یکی از سوالات جدیه که وجود داره. در مورد خانه‌سازی برج و باروی در واقع حکمتانه هم درخواست و مطلوبیت ما هست که این هم روشن بشه و بتونیم در واقع خانه‌سازی کنیم برج و باروی رو. اینا در واقع برنامه‌ای است که مد نظر ما قرار هست و بنابراین پیگیری کردیم تا بتونیم فصل 22 کاوش رو داشته باشیم که امیدواریم به نتایج خوبی بر اساس در واقع داده‌هایی که آقای دکتر ملک‌زاده به عنوان سرپرست هیئت کاوش دادن، خب هر شبت خدمتون و دوستان هم برخی در دوستان مشاهده کردن و در گذار شد بود، بتونیم به در واقع مطالب جدیدی بر بخوریم. البته نیاز هست تداوم بدیم این کاوش ها رو که بتونیم به آثاری متأخرتر از دوران اشکانی در واقع بر بخوریم. در مورد خانه سازی دیوار هم باز اقدامی هست و گمانه های زده شد در اون خیابونی که در واقع آسفالت بود، تداوم دیوارها رو ما دیدیم، اون برج بارو و حصارهای در واقع حکمتانه رو در اونجا و آثار خشتیشون مشخص بود. بنابراین نیاز هست که این کاوش ها ادامه پیدا کنه. ما در مورد قدمت در واقع حکمتانه و آیا آثار متأخر تر از دوران اشکانی دارد ندارد، آیا به هخامنشی میرسه، به دوران ماد میرسه و چه آثاری داریم و چه معماری داریم، هنوز سوالهای زیادی هست که نیازمند این هست که این کاوش ها ادامه پیدا کن. البته کاوش امری هزینه بر هست، چون با کار دست انجام میشه. خب متاسفانه ما این شرایط رو نداشتیم که به صورت مستمر هر شبت خدمتون کاوش هامون ادامه پیدا کنه، مثلا توی 4-5 سال هر سال 4-5 فصل بتونیم کار بکنیم، ولی توی این 3-4 سالی که من خدمت دوستان بودم 21 و 22 در واقع دو فصلی بوده که کاوش ها انجام شده. برنامه در واقع راهبردی رو ما در واقع حکمتانه در حال تدوینش هستیم. یکی از بحثامون این هست که ما نتایج کاوش ها رو که در گذشته انجام شده امسال منتشر کنیم. یعنی یکی از برنامه جدیمون هست که بتونیم نتایج کاوش ها رو، خصوصا اون 11 فصلی که دکتر صراف زحمت کشیدن، جلسه رو با ایشون داشتیم که بتونیم این نتایج رو منتشر کنیم. خیلی لطف کردن آقای دکتر صراف و همه کتاب هاشون هم اهدا کردن کتابخونه حکمتانه و ما کتابخونه ای هم تحت عنوان کتابخونه های دکتر صراف در اونجا در حال احداث هستیم. امیدواریم که انشالله این برنامه‌های کاوش ما ادامه پیدا بکنه و با انتشار این در واقع داده‌ها اطلاعات بیشتری در مورد حکمتانه داشته باشیم. موضوعی که شاید مد نظرتون باشه در خصوص ثبت جهانی حکمتانه هم عرض کنم خدمتتون. ما یکی از در واقع بعد از نشست‌هایی که خصوصا با بعضی از کارشناسان در حاشیه نشست راه ابریشم هم داشتیم و بازدید داشتیم و نهایتاً با معاونت میراث فرهنگی، موضوعی رو که داریم برای ثبت جهانی پیگیری میکنیم و به قول این دوستان معماری کانسپتی رو که داریم پیگیری میکنیم، چون حکمتانه سایت باستانی هست که الزاماً مربوط به یک دوره استقراری خاص نیست. مثلا شما تخت جمشید که میرید مشخصه مربوط به یک دوره است و بعد از اون هم دخل تصرفات دیگری انجام نشده. حکمتانه خب در دوره‌های مختلف به حیات خودش ادامه داده و این ویژگی شهر همدان هست. بنابراین لایه‌های استقراری مختلف اومده و مداخلات مختلفی انجام شده و بسیار سایت پیچیده‌ای هست از این منظر. بنابراین در واقع ما به سمت سوی رفتیم که هر شبات خدمتون بتونیم ارتباط این سایت باستانی رو در طول ادوار مختلف با شهر و حیاتش رو در واقع مطرح کنیم و اون ویژگی باشه که بهش می‌خوایم بپردازیم. بنابراین ویژگی سایت حکمتانه در دوران‌های مختلف تاریخی و ارتباطی که با شهر داشته، مجموعه بازار، مساجد، کلیسا، میدان امام، این هویت رو در واقع بریم ثبت جهانی کنیم. بنابراین موضوعی که الان در حال پیگیری هستیم مجموعه حکمتانه و مجموعه بافت تاریخی در واقع اطرافش هست. این هویت رو داریم پیگیری می‌کنیم برای ثبت جهانی. در خصوص تمهیدات گردشگری برای تأسیسات، من در حوزه سنگلسه اشاره کردم. ما حدود برآوردی کردیم بر اساس میانگین در واقع بازدیدهایی که در سال مثلا سال 97 که سال خوبمون بود، چون سال 98 عیدمون باز با سیل مشکل مواجه شدیم و مقداری کاهش داشتیم، سال 97 که سال خوبمون بود مقایسه کردیم با نرخ روز، حدود 240 میلیارد تومان برآورد زیان وارده به تأسیسات گردشگری و صنایع دستی ما بود در ایام کرونا، در واقع تا اول خرداد ما. این صرفا خسارت وارده بر تأسیساتی است که از اداره کل میراث فرهنگی صنعتی مجوز گرفتن. حتما بخشای دیگری هم هستن که در حوزه گردشگری فعال هستن ولی از ما مجوز نمیگیرن. این در واقع آماری که من هست خودمون هست. گردشگری که در واقع عرض کردم ظرفیت‌های حمایتی دولت برای همه تأسیسات ما هم هست و ثبت نام کردن، چه در بیمه می‌کاری، چه در استفاده از وام 12%، اون اتفاق برای شامل مجموعه ما هم میشه. دو تا برنامه هم در واقع ما پیش بینی کردیم بتونیم در واقع تبلیغ کنیم برای گردشگری استانی، یکی در واقع اجرای یک در واقع فم تور هست، یه توری که بتونیم در واقع جاذبه‌ای استان رو به فعالین و اینفلوئنسرها و اینها در واقع معرفی کنیم، که از دوستان خواهش کردیم اینجا هم خواهش می‌کنم اگه دوستان پیشنهادی یا افرادی رو که فکر می‌کنن خیلی موثرن در معرفی همدان دارن، چه در فضای مجازی واتساپ چه به صورت مکتوب به ما معرفی کنن، پیشنهادشون رو به ما بدن تا همین هفته که ما بتونیم جمع‌بندی کنیم سریع‌تری برنامه رو داشته باشیم. و برگزاری هفته فرهنگی هم در بازار مقصد در استان، یکی از استان‌های همسایه مد نظر بود که ما تمرکزمون بر تهران هست، چون اعتقاد داریم بزرگترین بازار ما و مهم‌ترین بازار ما تهران است. به دنبال این هستیم که بتونیم برنامه فرهنگی رو در تهران داشته باشیم برای تبلیغات. اخیراً زمانش رو قطعی نکردیم، ما متأسفانه از ایام کرونا منتظر بودیم شرایط در واقع کاری نکنیم که اون برنامه‌مون بسوزه و نتیجه نگیریم، اما الان در حال تدوین هست. پیش بینیمون این هست که اون بحث فهمتور تو نیمه تیر داشته باشیم. اخیراً پیرو به در واقع جلسه‌ای که با همت آقای استاندار و آقای دکتر طلایینی معاون پارلمانی وزارت دفاع در استان برگزار شد و اخیراً هم در هفته گذشته بود که ما در تهران خدمت دوستان رسیدیم، به دنبال این هست که یه پکیج در واقع پیشنهادی رو به خانواده بزرگ در واقع وزارت دفاع هم از نیروی مسلح و مجموعه وزارت دفاع بازنشستگانشون ارائه بدیم، تخفیفاتی رو که در واقع بتونن اونها استفاده کنن از ظرفیت‌های ما. امیدواریم که این اتفاق بیفته و عزیزانمون در تأسیسات تخفیفات خوبی رو بدن که بتونه فرهنگ سازی کنه و در آینده در واقع این رو توی اذهان خصوصا تهرانشینا بذاره که اگر میگن مثلا یه تور 700 تومن 800 تومن شمال، یکی کیش، یکی مشهد، همدانم تور گذاشتن با همون قیمت، بگن همدانم میارزه رفت و این شاخکاشون به سمت همدانم حساس بشه و آرام آرام این سفر به همدان در آخر هفته اتفاق بیفته. این هم اقدامی است که در این چارچوب در واقع انجام شده. برای انتقال نسل به نسل، باز توی اون بحث در واقع مستندسازی رشته های در واقع در حال منسوخ شدن و اقداماتی که انجام شده، ما یکی از کارهای خوبی که انجام دادیم بحث در واقع پرداختن به افراد و استادکارانمون هست و مستند کردن این افراد و تاریخچه کار و فعالیتشون و همچنین تقدیرشون، از جمله مثلا آقای زرابی در همه حوزه علمی سازی که ما برنامه متعدد داشتیم که حالا فکر کنم آقای در واقع اختار به اون میدید آقای در واقع مزاری اونو پاسخ بدن. در مورد فروشگاه دامی نکته خوبی رای گل محمدی اشاره کردم و شاید هم همین بحثی که مطرح شد در مورد 4 5 تا مدیر اشاره کردن، من بعد از گزارش ارائه بدم. این یکی از ضرورت‌های ما هست. ما از دو بعد این کارو شروع کردیم، یکی بعد در واقع دولتی که ما خودمون در مجموعه حکمتانه زیر ساخت تو اون پارکینگ سابق دقت کرده باشه ما یک افسازی انجام دادیم، امیدواریم که ان شاء الله در آینده که در واقع بحث راه منفروشان درست بشود و تر تفصیلی اجرا بشود، حتی اون قسمت جاده هم اضافه بشه به اون سایت. و طبیعتاً بر اساس مقتضیات حکمتانه نیاز هست که در واقع غرفه ها رو به صورت پورتاب طراحی کنیم. بخشی از کارو شروع کردیم، از زیرسازی آماده کردیم، درخواست اعتبار کردیم که هم از ملی هم از استانی که بهمون بدن ما بتونیم در قالب در واقع غرفه هایی که به صورت پورتابل از اونجا بازارش دائم رو طراحی کنیم اقدام دولتیمون بود. در خصوص حضور و ورود بخش خصوصی هم اقداماتی کردیم که اولا در حوزه کمک‌های فنی اعتباری ما به هر کسی که حاضر باشه سرمایه گذاری کنه در ایجاد نمایشگاه دائم صنایع دستی حاضریم نیمی از سود بانکی رو به صورت یارانه‌ای بلعوض بهش بدیم. یعنی تنها استانی هستیم که این اقدام رو می‌کنیم و 9% از سود بانکیشو تأمین می‌کنیم. این یه نکته حمایتی. اقدامات خوبی هم که انجام دادیم از جمله اینه. در لالجی ما به دلیلی که بتوانیم سایت کارگاه فروشگاه رو داشته باشیم، یعنی موضوع کارگاه‌گردی و فروشگاه که امر صنایع دستی چه تولیدش چه عرضه و چه گردشگری رو در کارگاه گرد داشته باشیم با هم داشته باشیم و محدودیت هایی که توی لالجی توی کارگاه داشتیم، سایتی رو در واقع طراحی کردیم تحت سایت کارگاه فروشگاه و این در کمیته فنی کمیسیون ماده 5 هست. ان شاءالله تغییر کاربری بده میتونیم در واقع اونجا عرضه کنیم سایت های کارگاه فروشگاه شکل بگیره. این در لالجی بوده. در شهرستان توسرکان کاربری اگه دوستان اطلاع دارن یک ترمینالی در مسیر توسرکان به کنگاور هست که عملا تعطیل هست و نزدیک 15-20 سالی هست که تقریبا بلا استفاده مونده بود. اون رو پیشنهاد داریم و توی کمیسیون ماده 5 هم بردیم تغییر کاربری داریم که اون تبدیل بشه به یک نمایشگاه دائم صنایع دستی و قرفه بندی و طراحی بشه. مصوبه اون رو هم گرفتیم. در ملایر هم خوشبختانه سرمایه‌گذاری حضور پیدا کرده و یه پروژه نمایشگاه دائم صنایع دستی رو با بخش خدماتیش هم از هتل و سفره‌خانه اینها طراحی کرده که بگم بوده 145 میلیارد تومان به نرخ امروز سرمایه گذاریش میشه. الان در موافقت اصولی صادر شده در ورودی ملایر و الان در دبیرخانه تبصره ماده 1 بحث کاربری زمینش مطرح است که به محضی که کاربری زمینش آماده بشه طراحیش هم آماده شده اجرای اون شروع خواهد شد. این اقدامات عملی بود که در خصوص فروشگاه دائمی آقای گل محمدی نیاز بود من انجام بدم. در مورد مرکز محله ببینید ما مرکز محله در واقع بحث احیا مرکز محله و بحث بازآفرینیش موضوعی است که در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام هست. از منظر اقتصادی هم به اون پرداخته شده و کمیته هایی در نظر گرفته شده. ما این آمادگی رو داریم که در مرکز محله ها اولا در مورد حفاظتشون که ما اقدامات حفاظتیمون رو کردیم، یعنی ضوابط بافتمون ضوابطی که داشتیم رو خب روش تاکید کردیم، اما این آمادگی هم داریم اگر افرادی میخوان کارگاه اونجا بزنن راه بزنن یا هر شبت خدمتون تو حوزه گردشگری فعال کنن فعالیت کنن ما حمایت کنیم. به هر حال ایجاد این کارگاه ها و این تولید در واقع مراکز تولید نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ما در دولت نمیتونیم کارو کنیم، ولی به لحاظ حمایتی اعطای وام یارانه تغییر کاربری حتما استقبال میکنیم و کمکشون میکنیم. تو اون طرف هم دیده شده دستگاه هم موظف به همکاری شدن. اگر آموزشی نیاز داشته باشن این رو هم ما در خدمتشون هست. یه سوالی رو کتبی من دادن دوستانمون در کیهان میراث فرهنگی بخونمش. میراث فرهنگی برای حفظ بافت قدیمی محدودیت در ساخت اساسهایی کرده به طوری که این موضوع رغبت انبوه‌سازان را برای ساخت مسکن از بین برده و موجب افزایش قیمت مسکن شده است. این در حالی که شورای شهر و مسکن و شهرسازی اجرای چنین طرحی را از سوی میراث امضا نکرده. من خواهش دارم چون شما میدونم به شدت علاقمند به حوزه میراث فرهنگی و شهرتون هستید این موضوع رو مداخله در واقع درش داشته باشید و عنایت کنید و بهشم بپردازید. متاسفانه ما در حفظ میراث فرهنگی بسیار مظلوم قرار گرفتیم. بسیار مورد هجمه و هر شبت خدمت تخریب قرار گرفتیم. آن وظیفه قانونی که داریم انجام میدیم به خاطرش داریم شماتت میشه. به هر حال ما یا اعتقاد داریم این شهر تاریخی داریم یا نداریم. اگر اعتقاد داریم من همیشه اعتقاد دارم ما دو تا مزیت استراتژیک داریم که مدعی ما مقصد گردشگری هست. یکی تاریخمون هست، یکی طبیعتمون هست. آب و هوا، کوهستان‌ها، دره‌ها، آبشار، همین دامنه شمالی، همین کوهستان الوندی که اینقدر شما بهش حساسید، این داشته ماست. چرا نگرانید؟ چون اگه از بین بره یک، زیست ما با مشکل مواجه، یعنی کیفیت محیط زیستمون آسیب می‌بینه. دو، یکی از مزیت‌های مهمی که گردشگر به خاطر اینها میتونه توی استان ما حضور پیدا کنه از بین میره، دیگه دلیل نداره. تاریخمون هم به همین تاکید ما اگر بافت تاریخی، بناهای تاریخی، محبت‌های تاریخی نباشه، خب خیلی از گردشگرانی که علاقه‌مند به این جاذبه هستن دیگه دلیلی برای اومدن به همدان ندارن. زمینی که برای خودمون هم ارزشه، برای سرمایه ما، دارایی ما، و بخشی از حافظه بشریه. بعدش بپردازیم. شورای عالی شهرسازی کشور 168 شهر رو واجد دارای بافت واجد ارزش دونسته و مسبب کرده. کی؟ شورای عالی شهرسازی کشور، شورای معماری شهرسازی. هم راه شهرسازی، هم شهرداری، هم ما، هم همه دستگاه موظفیم در حوزه شهرسازی تمکین کنیم این رو. چهار تا از این شهرها تو استان ماست: همدان، توسرکان، نهاوند، ملایر. محدوده این هم باز مسبب شورای شهرسازی. تدقیق این محدوده در برج فکر کنم 7 یا 8 سال 94 ابلاغ شده. سال 94 سالی بود که بعد از 3 ماه بعد از این من خدمت دوستان رسیدم. ناچارم منم برام مهم بود اجرای قانون و حفظ میراث بهش پرداختم. حالا اینی که میگن آقا جون اینجوری شده، نه من میراث فرهنگی از خودش قانون من درآوردی آورده، خودش ترتیب در واقع این ضوابط رو گذاشت. اصلا اینا نیست مگه اینجوری تو مملکت. شما برید 168 شهر، 4 شهرش ما این، 164 شهر دیگرش جای دیگه است. کاشان، یزد، بوشهر، نمیدونم خوی، بالاخره شهرهایی که همه دوپین قزوین، همه اینا داره بافت قدیمی دارن، شهرهای قدیمی به هر حال ایران هست. شما ببینید اونا با شهرشون و با بافتشون چجور تا کردن. کاشان چجور برخورد کرده با بافتش؟ بوشهر چجور برخورد کرده با بافتش؟ ما چجور برخورد میکنیم؟ بعضی از شهرها بافتشون از بین رفته، الان انگشت در واقع میگه دستشون گزیدم نمیدونم چیکار کنم، خیلی پشیمون و نالان که نمیتونن جبران کنن. بنابراین ما مجبوریم و موظفیم و وظیفه قانونیمون هست اگه این کارو نکنیم مورد بازخواست هم شما هم مقامات مسئول قرار خواهیم گرفت که بعد ضوابط بافتمون رو رعایت کنیم. عرض میکنم هیچ بشاری هم نیست، ما سبت و محکم بر اساس وظایف ذاتیمون. یادتون هست توی معارفه من آقای نیکبختی گفت آقای مالمیر اگه یه خشت از بناهای تاریختون کم بشه من برخورد میکنم. از روز اول پذیرفتیم مسئولیت حفاظت از میراث، هیچ تعارفی هم نداریم، این وظیفه قانونیمون هست. اعتقاد هم داریم که دولت و مقامات و مدیران ارشد استان هم این رو از ما میخوان که ما باید وظایف قانون عمل کنیم. ببینید من یه توضیح در مورد بافت بدم. تا حالا ما تونستیم خوب دفاع کنیم؟ عرض میکنم خدمت. ببینید دوستان، در اجرای قانون هم دستگاه های نظارتی، هم دستگاه های در واقع حاکمیت، همه اینها طبیعتاً هم این رو از ما مطالبه خواهند کرد و هم حمایت خواهند کرد، تردید نداشته باشید. حالا اینکه تو افوا گفته میشه بحثای دیگه است. ما شهر همدان 500 هکتار بافت تاریخیشه بر اساس طرح تفصیلی، نه این اصلاحیه که الان طرح جامعه میشه، نه عرض میکنم خدا، بر اساس طرح تفصیلی 500 هکتار از 4500 هکتار شهر بافت تاریخی. الان توی طرح جامعه‌ای که داره اصلاح میشه قرار هست ظاهرا بشه 7000 هکتار شهر، یعنی اینقدر بزرگ بشه شهر. ولی همون تو طرح تفصیلی گذشته ما ببینید 500 هکتار به 4500 هکتار، یعنی 1/9 بافت تاریخی. از این 1/9 بخش اعظمش حکمتانه و بازاره، بازاری که قرار نیست آپارتمان سازی بشه، بخشش معابره. یعنی میخوام بگم از این 500 هکتار تقریبا نصفش اساساً موضوع ساختمان‌سازی درش منتفیه تو حکمتانه و تو بازار که قرار نیست آپارتمان ساخته بشه. بنابراین 1/9 میشه 1/18 بافت، 1/20 بافت، 5% شهر همدان بافت تاریخیه. چجور توی 5% اگر ساختمان‌سازی مثلا 7 طبقه 8 طبقه 9 طبقه ساخته نشه خونه گرون میشه؟ مگه توی بافت خونه گرون شده؟ مگه توی بالای شهر خونه گرون نشده؟ مگه توی شهرک ها گرون نشده؟ کی میگه توی باف شده؟ اصلا اینجوری نیست که بخواد این. دو، ما مشاورمون مطالعه کرد. من خواهش میکنم عنایت کنید، من کمک میخوام ازتون اینجا منعکس کنید که ذهن مردم نسبت به موضوع روشن بشه. وگرنه ما هیچ نفر فشاریم دستگاه از ما حمایت میکنه، این کار قانونیمون داریم انجام میدیم. بافت شهر مشاورمون رفته مطالعه کرد، بیش از 70% 75% از ضوابطی که ما برای بافت داریم منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی. چرا؟ طرح تفصیلی بر اساس عرض معبر اومده ارتفاع داده. توی بافت ما معابر کوچیکه، بنابراین ارتفاع زیاد خود به خود بر اساس طرح تفصیلی اتفاق نمیفته، مگر اینکه ما بخوایم تخلف کنیم عرض معبر رو در واقع نبینیم. اگر طرح تفصیلی مصوب انجام شده رعایت میشد در باب خب بسیاری از بناهایی که الان توی باب داری اون نداشت. مثال پارکینگ سینا اصلا هیچ تطابقی با باب نداره، نه با طرح تفضیلی داره نه با باب داره. خب اینو کی باید پاسخ بده؟ پارکینگ آقای جانبه اینکه داره ساخته میشه، ما هیچ جا هیچ مصوبه‌ای نداشتیم که در داخل باب بالاتر از 5.5 طبقه. ببینید توی کمیسیون ها ما گرفتاری که داشتیم، سوالاتی که دوستان دارن اینه، میگن چرا تفاوت داره؟ این سوال هست، جواب این اینه. یک، بعضی از ساخت و سازها قبل از اینکه بافت مسبب شود و ضوابط بافت مشخص بشود انجام شده، طبیعتاً قانون ضوابطی نداشته، خود ضوابط خاص خودش ساخته شده. این یک. دو، بعضی از ساخت و سازها و پروانه قبل از اینکه در واقع استعلام بشه از میراث شهرداری اون زمان، حالا یا الزام نداشته یا بافت مصوبه شده یا به هر صورت استعلامی از میراث نکرده، بنابراین ساخته شده. چون می‌بینید توی بافت خونه‌هایی داریم 7.5 طبقه، 6.5 طبقه بدون استعلام از میراث انجام شده. این دو تا دلیل. دلیل سوم، ما ضوابط عمومی بافت رو داشتیم، برای اینکه یکسان بشه و شفاف بشه و قابلیت سلیقه‌ای نداشته باشه، پرداختیم به تهیه ضوابط اختصاصی بافت. مشاوری که در واقع این مطالعه کرده اومده پهنه‌های شهر رو مطالعه کرده. توی پهنه‌های شهر امروز اومده گفته مثلا شما میدونید اگه یک خونه تاریخی مثل این باغ نظری باشه، حداقل یک پلاک اطرافش حریم داره. قبلا اومده اینجا رو پهنه رو مثلا گفته این 3 طبقه، بعدن یه خونه مثلا دیدن یه خونه واژه هست ثبت ملی شده، خونه باعث شده پلاک اطرافش یک طبقه کم بشه. یه تغییری اینجا کرده. این تغییر بر اساس مطالعه مشاور انجام شده. تغییرات هم یکی از تغییرات هم اینجاست دیگه، تغییر دیگری نداره. اتفاقا توی یک سال گذشته که تقریبا بافت مطالعات ضوابط اختصاصی هم تمام شده، همترین تغییرات داشت. این تغییرات ناشی از این هست، ضمن اینکه بخشنامه شورای عالی و شهرسازی در سال گذشته ما داشتیم که در بافت باید بارگذاری اضافه نشود، معابر گسترش پیدا نکنه، تعریض معابر نداشته باشیم. این مصوبه شورای شهرسازی، مصوبه من نیست، مصوبه میراث همدان نیست، مصوبه وزارت میراث نیست، مصوبه شورای شهرسازیه. حالا من نمیدونم چرا اونایی که باید در واقع هر شبت خدمتون اجرا کنن و تمکین کنن به مصوبه شورای شهرسازی، اصرار دارن فلان جا مثلا تعریض بشه، فلان جا بعد ارتفاعش متناسب با تعریض زیاد داده بشه. با این توصیف ما تمام تلاشمون با بافت در واقع مشاوره بافتمون داشتیم، جایی که میشود به بناهای تاریخمون آسیب نرسد، به سمتی بریم که محدودیت ساخت و ساز کمتر بشه. یه نکته من اشاره میکنم تمام، چون موضوع عمومی رو اصلاح میکنم از ترسیم. ببینید همون ضابطه ای که اومده گفته در کوچه مثلا در بر 18 متری توی تر ترسیم شما 7.5 طبقه بده، در بر 6 متری 3.5 طبقه بده، اگر ما بگیم آقا این مالک زمینه پس میتونه تا ثریا بره ساختمونش، خب چجور اینجا تو عرض 6 متری نمیتونه بره؟ یه قانونی گذاشتن برای بهبود شهر، گفتن در عرض 6 متری شما اینقدر بیشتر ارتفاع نگیرید. همون قانون اومده گفته آقا در بافت تاریخی هم اینقدر ارتفاعه. چه فرقی میکنه این ضابطه با مضابطه؟ چرا بعضیا فکر میکنن ضابطه ای که مربوط به حفاظت از میراث هست محدودیت هست، اما ضابطه تر تفصیلی برای محدودیت نیست؟ این تمام نکته بود در مورد بافت. اگر ابهامی موند باز من خدمتتون هستم. توی کمیسیون ماده 5 ما به هیچ وجه توی بافت هیچ جا اجازه ندادیم، در واقع در کمیسیون ماده حداقل از زمانی که من رو داشتم و البته اجازه ندادن اصلا نیازی نبوده، چون کمیسیون ماده 5 هم رئیسش هم دبیرخونه‌اش همه اونهایی که توی بافت انجام میدن ملزم کرده به استعلام از میراث.
بله بله نه اینجوری نیست. ببینید ما اولا در مورد در کمیسیون ماده 5 به لحاظ قانونی هر وقت تصمیم گیری در مورد یک حریم بنای تاریخی یا بافتای تاریخی است، نظر میراث نظر تعیین کننده است، یعنی خلاف نظر میراث مصوبه در نمیاد. زمینی که اصلا نیازی هم نیست، خود در واقع کمیسیون ماده 5 هم اعتقاد داره. بس برای اینکه تصویب بافت بعد از تصویب در واقع تهیه طرح تفصیلی همدان، طرح تفصیلی که الان در حال بازنگری هست، قبل از طرح تفصیلی هر شبت کنم برای تصویر خوب چه سالی تغییر شده تفصیلی؟ خونه مهمه آفره تر تدوین داشتیم مجده داشتیم اینا قبل از مسببه بافت بوده بله مخالف چی بودیم؟
بچه هم مطمئنه دیگه نصف نمیذاره هرچی سوال هم از
ما مصاحب نکردیم شورای عالیش نه شورای عالیش ارساسی مصاحب کرده همون شورای که در تفصیل ابلاغ میکنه از هر جای رفته اصلا مهم نیست ببینید از هر جای رفته بالاخره اون کسی که اومده تر تفصیل ابلاغ کرده بافتش هرم ابلاغ کرده چجوری ما اون برشه میپذیریم این برشه نمیپذیریم عرض میکنم نه سال ببین اون اتفاق افتاده من فرمان شما رو گرفتم هم کارشناسی شده وقتی که توی شورای عالی معماری شهرسازی بافت ابلاغ شده معنیش اینه که نماینده وزارت میراث بوده نماینده وزارت کشور بوده خود اصلا راه شهرسازی دبیرخونه و همه کاراش هست اینا بودن این نیست که میراث تنهایی بوده باشه ابلاغ کنید مصوبه شورای معماری شهرسازی بخش خصوصی بخش دولتی همه دستگاه همه بودن به این جنبندی رسیدن که 168 شهر در کشور بافت تاریخی داشته باشن این ابلاغ شده بخشنامه بعدی هم همین ببین بخشنامه رو وزارت میراث به من ابلاغ نکرده گفته معابر در بافت گسترش پیدا نکرده دبیرخونه شورای شهرسازی ابلاغ کرده به راه شهرسازی ابلاغ کرده به منم نوشته میدونم میخوام میدونم همه دستگاه زیمت خلن ببینید دقیقه ببینید ما این ضوابط عمومی بافت رو که قبلا ابلاغ شده ضوابط اختصاصی بافت رو که ما مطالعه کردیم توی کمیسیون ماده 5 بردیم توی شورای شهر بردیم با شهرداری جلسه گذاشتیم با راهشهرسازی گذاشتیم با همه اینا جلسه گذاشتیم نه یک مرتبه دو مرتبه خانم مصطفی چند جلسه ما توی شورای شهر جلسه داشتیم حداقل 3 جلسه توی شورای شهر ما برای بافت جلسه داشتیم مشاور ما با حضوری با ویدیو کنفرانس از اصفهان توی ایام کرونا گزارش داده ریز اطلاعاتی این نیست که ما نظر اینا رو نگرفته باشیم اصلا کمیسیون مشترک ما الان برای در واقع معابر کمیته مشترک داریم با شهرداری با هم بررسی میکنیم نه هستیم با منظر معابر بعضی از معابر حقوق مکتسبه داره ما ناچاریم علارغم تو بافت نباید تعریض کنیم به صورت محدود تعریض داشته باشیم اینا رو ما داریم با هماهنگی هم انجام میدیم حالا من نمیدونم چی توی این برابر میگن آقا شما فقط میراثه فقط میراث اصلا ببینید به دو دلیل یک بافت تاریخی اون قسمتی که ساختمون سازی میشه یک بیستم شهره دو معابر داخل بافت اینقدر در واقع معابرش به گونه‌ای هست که اصلا 70-80% ضوابط بافت ما با ضوابط در تفصیل منطبقه این دو سه دوستان اصلا منظر اقتصادی اونا که اقتصاد بلدن در حوزه مسکن عرض و تقاضا تعیین کننده قیمته من یه سوالی از شما میپرسم من سه تا استان زندگی کردم جز در همدان جایی ندیدم شما هر کس تو همدان پس انداز پیدا میکنه وام میگیره درآمد پیدا میکنه خونه اول خونه دوم خونه میره تو خونه ملک سرمایه گذاری میکنن تو کدوم استان شما دیدی در یکی یه خونه داشته باشه یه خونه دیگه بخره سه تا خونه بخره شش تا خونه بخره تو همدان بورس ملک و قیمت ملک خودش یه کار اقتصادیه مردم به خاطر که سود کنن ملک خرید و فروش میکنن بنابراین شما فکر می‌کنید خرید و فروش برید الان برید یه پژوهشگری مطالعه کنه ببینید خرید و فروشی که الان توی شهر اتفاق می‌افته چند درصد چند درصد مردمن 10-15% خرید و فروش می‌کنن سود می‌کنن مصرف کننده من کارمند مگه می‌تونم الان برم مترو که اینقدر افزایش پیدا کرده خریداری کنم این نیست اونا کجا رو می‌خرن توی بافت خرید و فروش می‌کنن توی جولان خرید توی شهرک نه همون قسمتایی که می‌بینید میگم متری 20 تومن 25 تومن قیمت کجا افزایش پیدا کرده
بعد میزان تقاضای مسکن در همدان چقدره؟ ببینید ما الان مسکن مر ساخته شده در استان که متقاضی ندارد، بعد چجور توی اون شهر خونه گرون شده؟ این عرض تقاضا هست؟ نه، بوش بازیه. حالا دستایی در فضای مجازی، نمجای مختلف، بالاخره عوامل مختلف باز شده نقدینگی بیاد این ور بره اون ور گرون بشه. اصلا ربطی و باف نداره. من نمیدونم چجور بعضی از دوستان اینا رو منتصر میکنن. یعنی یه مقداری با بحث‌های اقتصادی با بحث‌های بازار آشنا باشیم، ببینید اصلا هیچ تأثیری نداره از این موضوع توی عرض تقاضا. اصلا مسئله ای نیست. من یه آمار عرض میکنم خدمت. من عذرخواهی میکنم از دوستان، این بحث بافت چون بحث مهمی بود و خیلی میشنوید و خیلی هم مورد اقتناعتون بود. من مجبور شدم هم توضیحات مفصلی بدم و هم گزارش کاملی بدم و هم خواهشم بکنم که شما هم کمک کنید، چون دغدغه‌تون هست بتونیم بافت در واقع حفظ بشه، کمک کنید برای اینکه در واقع اطلاع رسانی بشه، مردم بدونن که در واقع شرط بافتمون چجوری هست. ببینید چون ما به هر حال هفته صنایع دستی هست، بعد نیست من این گزارشی رو حداقل در عملکرد 7 ساله دولت ارائه کنم در استان. ما در 7 ساله در واقع دولت، حالا امسال هم اضافه بشه بعدن گزارش ارائه میدیم، حدود 8800 کارگاه به تعداد کارگاهی صنایع دستیمون در استان اضافه شده که میزان اشتغال اینا حدود 12000 نفر هست در حوزه صنایع دستی. 650 نمایشگاه رو در ایام مختلف در واقع ما مشارکت کردیم، برگزار کردیم و شرکت کردیم و حدود 270 بازارچه رو به صورت فصلی در این ایام ما در واقع اجرا کردیم. ما که میگیم هم بند تا زمان بنده هست هم مدیران گذشته در طول این هفته. بله حتما بخش اصلا محور بخش خصوصیه، ما دستگاه سیاستگزار رو هماهنگ کننده ایم، زحمت همش حوزه بخش خصوصیه. بیش از 170 میلیون دلار در واقع میزان صادرات این ایامون بوده و حدود 13000 نفر هم ما فقط در اداره کل آموزش دادیم، چون آموزش صنایع دستی هم ما انجام میدیم هم با هماهنگی که انجام میشه فنی حرفه‌ای، بنیاد شهید، بهزیستی و دستگاه‌های دیگر. در حوزه شهرهای جهانی و ملی هم که استحضار دارید، با دو شهر جهانی و یک شهر ملی ما رتبه اول کشور رو از بعد تعداد شهرهای جهانی و ملی داریم و کشورمون هم در سطح جهان رتبه اول رو از بعد رشته‌های جهانی داره. تعداد نشانهای ملی و بین‌المللی 11 مورد اصالت یونسکو و 83 مورد ما نشان کشوری داریم توی این ایام هست. در 295 رشته صنایع دستی که در کشور در واقع وجود داشته و داره، 130 رشتهش رو ما درش فعال هستیم. از 295 رشته‌ای که در واقع ثبت شده در رشته‌های مختلف در سطح کشور، ما در استان همدان در 130 رشتهش فعال هستیم. استان همدان و استان اصفهان دو استان برتر به لحاظ کمی و کیفی در حوزه صنایع دستی کشور از نظر من، هم جمعیتی که دارن. ببینید ما حدود 43000 نفر شاغل صنایع دستی داریم که تقریبا 7% جمعیت شاغل ما رو در بر می‌گیره.
نشان ملی 11 تا اصالت
این دونست. در واقع مختصری بود از اطلاعات صنایع دستی که من خواستم خدمت شما عرض کنم. حوزه صنایع دستی حوزه‌ای است که هم با این تعریف جدید در واقع زندگی کرونایی کاملا منطبق میشه و در داخل خانه‌ها کارگاه شخصی تولید کرد. حتما دوستان نکات رو اشاره کردم، من فرصت نکردم توضیح بدم. مجبوریم به هر حال روی کرده بعد از کرونا در دنیا متفاوت از قبل از کرونا است. ما باید به سمت سوی بریم که از فضای مجازی برای فروش استفاده کنیم. آرام آرام باید بریم مثل نمایشگاه‌های مجازی، فروشگاه‌های مجازی از زرفیت‌ها باید استفاده کنیم. این آمادگی رو ما داریم در ایجاد نمایشگاه دائم، هم یارانه بدیم هم کمک کنیم در تغییر کاربری چه در داخل شهر چه در خارج از شهر. هر شب خدمتتون و برای کارگاه تولیدیمون هم اعطای وام داشته باشید. چه موزه مطبوعات؟ ببینید در مورد موزه ما یه نکته عرض کنیم. ما الان حالا شاید در مورد مثلا مجموعه سهرابی هم الان سوال بشه. ما یکی از کارهایی که حمایت می‌کنیم دقیقاً همین میزان یارانه که به نمایشگاه دائم صنایع دستی میدیم به ایجاد موزه خصوصی هم همینقدر یاره، یعنی 9% سود رو میدیم هر کس بخواد موزه خصوصی بزنه و کمکش می‌کنیم، وام هم بهش میدیم. اعتقادم داریم هر اداره‌ای هر صنعتی در خودش گذشته‌ای داره که می‌تونه براش موزه شکل بده. مطبوعات هم حتما خیلی ظرفیت داره، کاش خانه مطبوعات بیاد هر شبت خدمتون به فکر ایجاد یک موزه اختصاصی مطبوعات باشه. البته ما در موزه منطقه‌ایمون که داریم شکل میدیم به دنبال این هستیم بعد از اینکه موزه منطقه‌ای ما یافت فضایی داشته باشیم برای موزه های موسمی فصلی، مثلا ما 3 ماه موزه مطبوعات داشته باشیم، 2 ماه موزه. من اشاره کردم هر کسی هر مجموعی که بخواد در واقع نمایش آثارش داشته باشه من ساختمان میراث در اختیارش قرار میدم که استفاده کنه، مالکیت نمیتونیم بدیم، ولی شما بگید ما مثلا 1 ماه میخوایم موزه مطبوعات داشته باشیم در باغ نظری، دائمی نمیتونیم واگذار کنیم ساختمان رو، البته ساختمان مناسبی هم نداریم، منتها شما نمایشگاه موسمی داشتید من این قولم ندادم دائمی، ولی موسمی شما هر فضای توی حکمتانه باشه، توی خانه عبادی باشه، توی آرامگاه بوعلی باشه، هر جای به فراخور متناسب بشیم صحبت کنیم، ما در خدمت شما هستیم برای هر شبت خدمتون. این موزه نکته هم که اشاره کنم، ما هم سایت اداره کرد هم سایتی که در واقع تهیه شده تحت اون همدان خط فاصله trip.com هم اینستاگرام و تلگراممون فعال هست، من خواهش میکنم دوستان هم کمک کنن، پیشنهادات سازنده محتواهای سازنده رو در واقع به ما کمک کنن تا منعکس کنیم و اخبار ما هم از این مشروعه در واقع رصد کنن. من بیشتر از این در واقع تصدی نمیدم، مجددا سپاسگزارم از حضرت حوصله همه عزیزان، عذرخواهی میکنم هم از شما هم از برنامه‌های در واقع دوستان مهمان جلسه بعدمون که مجبوریم تو این فضا در واقع خدمتتون باشیم و نامناسب هستیم به لحاظ پذیرایی محدودیت داشتیم هم به لحاظ در واقع خدمات در واقع مناسب برای حضور شما. مظاهر شما بیدید یارو بگید که کجا رفت ماون زنگ
خیلی سوال بودش نگاه
نمیکرد. خب ممنون، ما در واقع توی برنامه تعلیمی خواهش میکنیم از آقای مظاهری که یه اطلاع رسانی هم در مورد موضوع یارش منسوخ داشته باشه، اگر نه در قالب یک مسابقه جدایی داشته باشه، چون برنامه‌ای داشتیم برای این موضوع لای ضروری نمونش بود محتوایی تولید کردیم که در واقع اطلاعات دقیق رو اجازه بفرمایید آقای مظاهری اشاره کنم. از حوصله همه عزیزان سپاسگزارم و ممنون از لطف و حضور همه دوستان.